حضرت صدیقه طاهره محضر نبی مکرم اسلام رسیدن و اون تقسیم نقش زیبا رو پیامبر براشون داشت که علی جان مأموریت های بیرون خانه به عهده تو و زهرا جان مأموریت های داخل خانه هم به عهده تو. یعنی ببینید این منطقی ترین متعادل ترین و زیباترین نقش دهی به زن و شوهر. ما میگیم همین رو ما بهش توجه داشته باشیم، یعنی نگاه بکن، چون میدونی وقتی انسان مسئولیت های خودش رو به خوبی انجام بده یک آرامش ذهنی برای طرف مقابل ایجاد میکنه. مثلا شما الان یه آقایی رو فرض کنید مثلا قبض برق، تلفن، نمیدونم آب، گاز اینا رو مرتب نده، امروز اخطار بیاد فردا زنگ خونه رو بزن اومدیم گازتون، این خانومی که توی این خونه چه میکشد دسته این مرد؟ چرا؟ چون به مسئولیت خودش به خوبی چی عمل نکرده، نه اینکه نداشته باشه، داره بیمسئولیتی میکنه، لذا آرامش رو در محیط زندگی برای همسرش به هم میریزه. نسبت به همسر هم همینه، یعنی خانوم مسئولیت هایی که در محیط خانه داره بعد انجام بده. اتفاقا امروز یک جریان فکری در جامعه ما، در بیرون جوامع ما، حتی در جوامع بشری هم تفکرات فمینیستی که تقریبا اوجش از حدود سال 1907 شعله ور شد در دنیا، داره به همین آسیب میزنه. بعد عجیبم اینه که وقتی خانم‌ها از اون نقش آفرینی زنانشون دور میشن، اینی که راحت بشن، یا آقایان از نقش آفرینی های مردانشون دور بشن، اینی که بگن آخرش داریم آرامش پیدا میکنیم. من واقعا میبینم مثلا برخی از آقایانی که نقش خودشون رو در زندگی به خوبی ایفا نمیکنن، مسئولیتاش، آدم های عصبی، تون، پرخاشگر، ناآرام، یعنی اصلا حظی از زندگی نمیبره. یعنی وقتی وارد محیط خونه میشه ببینه همه گله‌مندن. چرا؟ چون آقا به وظایف خودش عمل نکرده. حالا این گله‌مندی یه موقعی به زبان، یه موقعی به رفتار، یه موقعی به دور شدن اعضای خانواده از اون
فضای خونه.
یا خانم همینطور وقتی از اون مسئولیت‌های زنانش در محیط خانه دور میشه و به سمت اون نمیره، اصلا خودش ناآرام میشه. من برای خانما رو میشناسم، پای وقت تو مشاوره میان میگن مثلا این شاغلن، مشغولیت بیرون دارن. میگم واقعا یه موقع ما مثلا تو این ایام کرونا که مقدار دورکار یا حضور در خانه زیاد بود، بودن چه حس خوبی داشتیم وقتی در محیط خونه خانم بودیم، داشتیم کارهای خانم رو انجام میدادیم. ما نمیخوایم میگیم زن بیرون شغلی نداشته باشه، کاری انجام نده. بالاخره مردم همینطوره، مردم بیرون برای کسب درآمد شغلی داره، درآمدی رو داره، ولی یک مسئولیت های خاص پدرانه، همسرانه هم نسبت به زندگی.
هر کدوم یه نقشی تو خونه داریم،
اینا رو باید ایفا بکنیم. اگر ایفا بکنیم اصلا برایند زندگی رو به رشده، یعنی حس خوبی تو خونه شکل میگیره، انگیزه ها بیشتر میشه، حتی نسبت به فرزندانمون. یعنی وقتی ببینیم مادر حس مسئولیت نسبت به فرزند نداشته باشه، پدر مسئولیت شناس نسبت به فرزند نباشه، خب این بچه تکیگاهش چی میشه؟ به کی باید تکیه بکنه در موضوعات تربیتی؟ بعد میبینیم اینها دقیقا میشه اون بچه های ناآرام که بعد میبینیم مثلا یه جامعه رو به چالش میکشن با مشکلاتی که ایجاد میکنن، و ریشش تو اینه که بالاخره اون حس مسئولیت تربیتی نسبت به فرزندان نبوده. من یه موقعی دیدم یه مستندی رو شبکه افق اتفاقا پخش میکرد، اونجا با یه خانم مصاحبه میکرد، البته چهرهش و اینا رو ایشون نشون نمیدادن. زن میگه خب شما برای بچه‌ها چیکار میکنید؟ میگه هیچ. میگه خب چرا؟ میگه من برای ما پدر مادرامو کاری کردم، همینجوری که ما بزرگ شدیم اونا هم بزرگ بشن. بعد خود این خانم چقدر دچار آسیب هایی بود، یعنی اصلا دلیلش هم آسیب هایی که بهشون رسیده بود داشت مطرح میکرد در این مستند. میگم نه، ما مسئولیت خودمون رو ایفا بکنیم. و من یه خواهشم که دارم اینه که ما الگوهام رو آدمای غلط قرار ندیم، آدمایی که مسیر اشتباه هم ولو پدر مادر خودمون بودن. اون یه پدر و مادر ما به مسئولیت خودشون عمل نکردن. دلیل این نمیشه که ما بگیم خب منم مثل پدر و مادر خودم. گاهی اوقات حتی تو جوانایی که میخوان ازدواج کنن من دیدم مثلا پدر تمکن مالی خوبی داره، مادر میاد خیلی ناراحته، میگه من به همسرم میگم که حالا این بچه موقع ازدواجشه دست اینو بگیریم کمکش بکن ازدواج کنه. میگه مثلا نگاه به چشم من میندازه میگه زن مگه من بابام برای من چیکار کرده که من برای بچه‌ام بکنم؟ خب حالا پدر تو این کارو نکرد، اولا شرایط اون موقع رو باید ببینیم، نهایتش اینه که او اشتباه کرده، من که نباید اشتباه او رو تکرار بکنم. منم نمیخوام بگم همه حمایتی از فرزندمون بکنیم، ولی یه دستگیری بکنیم، از کمک بکنیم که یه انگیزه پیدا بکنه بتونه ازدواجش رو پیش ببره. اینا اون حس مسئولیت شناسیه که ما باید حتما در محیط خانواده بهش عمل کنیم. اتوان آدم های سالم همینجورن، حتی آدم تو محیط های شغلی میبینه این آدم هایی که از سلامت روحی و روانی برخوردن، آدم های متعادله، شما بهتر میتونید کار رو بهش بسپارید، خیالتون راحته، این کار رو خوب انجام میده، مسئولیت شناسه. ولی آدم هایی که با خودشون دعوا دارن، درگیرن واقعا آدم جرأت نمیکنه یک کار ساده رو بهش بسپاره،
چون نزدیک شیه وقتایی
این همه کار رو میزنه خراب میکنه، کار زمین میمونه، اون روند کار مختل میشه. پس این هم یکی از ویژگی هایی که ما در افرادی که از سلامت روح و روان برخوردارن باید بهش توجه داشته باشم. من نکته دیگه ای رو عرض بکنم، یکی دیگه نکات اینه که ما محیط خانه رو واقعا مصفا بکنیم، با صفا قرارش بدیم، به این خیلی مهمه. من حالا اینجا اجازه بدید یه نکته به خودمون آقایون بگم، من همیشه میگم ما مردها اگر هوای زنامون رو داشته باشیم خیلی محیط خونه با صفا میشن، یعنی اگر اینو بهش توجه بکنیم، یه مقدار بیشتر هوای خانمامون رو داشته باشیم، یعنی جنس بانوان تون لطیفتر، ریحانیتر، همون جوری که اگر رسیدگی خوبی بهش بشه حرارت خوبی هم به اون محیط میده. ما اینو بعد دقت به اسلام هم دقیقا همین رو میگه، وقتی حضرت میفهمه المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه، یعنی همین زن ریحانه است، قهرمانه که اون کشتگیر میدان کنی ازش کار سخت بخوایی دشوار بخوایی، اگر اون ریحانه عمل کردن محقق بشه شما محیط خونه هم میبینه اون صفا و صمیمیت در شکل میگیره. و حقیقت امرم اینه، یعنی ببینین اصلا من نمیخوام خانما رو خیلی گنده بکنم که بعدم بزرگان پیامک بدن که خانما همجوری نزده، بالاخره برای خودشون یک جریانی دارن. نمیخوام یک واقعیتی رو بگم، واقعا تو خلوت هامون هم بشینیم فکر بکنیم ببینیم همینه. ببینیم زن اصلا در محیط خانه به خوبی میتونه محیط خونه رو جمع بکنه، ما مردا نمیتونیم. من یه موقعی تو جلسات و حضوری که دارم برای آقای مثال میزنم، میگم دور از جون، دور از جون، تو یه خانه یه مردی از دنیا بره، میگه هنوز اون نظام خانواده میره جلو، این خانم نقش مرد رو هم ایفا میکنه،
آخر چرخ زندگی میچرخه،
ولی خدا نکنه پای خانومی از میون برداشته بشه و دنیا بره، فروپاشی تو اون خونه اتفاق میافته. این نشون میده نقش بانوان در محیط خانه چقدر مهمه و خدا از سر تقصیرات اونا نگذره که میخوان نقش زن رو در خانواده بیرنگ بکنن. کسانی که توی این مسیر دارن قدم برمیدن واقعا خیانت بزرگ به بشریت، من نمیخوام بگم به اسلام، نمیخوام بگم به ما شیعیان، نمیخوام بگم به ما مسلمان، به بشریت اینها دارن خیانت میکنن. و یه عده واقعا تو این زمینه انگار کمربنداشون رو صفر بستن که این خیانت رو بکنن به بشریت، یعنی فضای خانه رو بی روح بکنن، بی لطافت بکنن، بی زن بکنن این محیط خانه رو. یعنی وقتی اون قانونها رو میان ترسیم میکنن، قوانین رو متاسفانه به خاطر اون سیطره تفکرات مادی گرایانه شون دارن انجام میدن، خروجش هم همین میشه که شما ببینید خانه ها رو واقعا بی روح میبینید. ببینید یه بحثای تو این زمینه ها وجود داره، ارزیابی ها و حتی آمارهایی که داده میشه و ما آمارهایی داریم، خود سازمان بهداشت جهانی که ما با همه افکار اونها موافق نیستیم میگن اینها رو، میگن در خانه هایی که بچه ها تک والدن، یعنی مثلا مادر نیست، حالا خصوصا تو این زمینه بیشتر مثلا مادر حضورش کم رنگه، مادر دچار اعتیاد، مادر خدمت شما عرض کنم دل به خانه نمی سپاره، تمام پارامترها و تمام آمارها تغییر میکنه، یعنی در اون بچه ها در آینده آمار طلاق بیشتر میشه، در اون بچه ها ترک تحصیل بیشتره، در اون بچه ها فرار از خانه آمارش میره بالا، در همون بچه ها بزهکاری افزایش پیدا میکنه. یعنی تمام اون آمارها میبینیم به زیان خانواده و به زیان تربیت فرزندان رقم میخوره. ولی نه، ما واقعا باید زمینه و بستر رو برای تقویت حضور بانوان در محیط خانه حتما داشته باشیم و ارزش هم قائل بشیم. اینکه من شاید چند ماه قبل اینو عرض کردم، واقعا دولت مردان ما فکر بکنن قوانین کاری که ریخته میشه، قوانین خانوادگی که ریخته میشه به نفع حضور پررنگ بانوان در محیط خانه باشه. من نمیخوام میگم خانم شاغل نباشه، شاغل هم باشه، ولی شغلش به میزانی باشه که نقشش در خانواده کمرنگ نشه. تأمینش هم بکنن، لحاظ حقوقی تأمین بکنن، لحاظ پشتوانه‌های بیمه‌ای تأمین بکنن و بدونیم این به نفع یک جامعه رقم خواهد خورد، نه به زیان یک جامعه. پس این صفا صمیمیت در محیط خانه باشه. اینجا یه مقداری نیاز به خودکنترلی هم هست جناب آقای شریعتی عزیز. یعنی مثلا میگم حالا خانم یه جایی ناراحته، حالا همه اعضای خانواده دور هم دیگه جمعن، آقا یه جایی ناراحته، همه اعضای خانواده دور هم جمعن، اینجا یه مقداری به نفع خانواده خوشخلق باشیم، خوش برخورد باشیم، خوش رفتار باشیم که همه اعضای خانواده تو محیط خونه یک احساس امنیت و آرامش بکنن.
جای بخشی هم برمیگرده به حق و حقوق دیگران. یعنی ما وقتی بدخلقی میکنیم، وقتی حالمون بده، در واقع حقوق دیگران رو داریم نادیده میگیریم، حال بقیه رو داریم بد میکنیم.
بله. و این حق رو نداریم ما، اینم جنس خود حق و ناس.
بله.
اگر مراقبت نکنیم، چه برسه این مثلا فرزندمون باشه. یعنی فکر نکنیم ما حق داریم حال فرزندمون رو بد بکنیم.
بله.
حق همسرمون رو اینجا ضایع بکنیم، نه، واقعا باید حال همه تو جامعه، تو محیط‌های اجتماعی و اینها اگر اتفاق بیفته، عرض میکنم به نفع خودمون هم هست. یعنی من وقتی به همسرم انرژی مثبتی بدم، رفتار خوبی داشته باشم، واکنش مثبتی رو به سمت او ارسال بکنم، قطعا یک واکنش مثبتی رو هم دریافت میکنم. تو خود محیط میبینیم محیط سرزنده تره، بچه ها با نشاط ترم. واقعا حالا من این رو، حالا این ترسیمی که باید قد ما تو مشاوره ها برخی خانه ها میبینیم، خدا شاهد برخی خانه ها صد رحمت به قبرستان، باز میبینیم اونجا تو قبرستان یه خنده، یه موقعی ممکنه گوشش اتفاق میفته. تو این خونه هیچی. واقعا چرا این اتفاق داره میفته؟ شاید دلیلش اینه که ما نسبت به این موضوع احساس تکلیف نمی کنیم، توجه نداریم که بابا، مثلا بابا خودشو فقط مأمور به کار میدونه، مأمور به این نمیدونه که تو مرد این خونه، پدر این خونه. خانم خودشو مأمور به کار میدونه، بابا تو مادری، تو همسری. یعنی اینها رو ما باید بهش توجه بکنیم.
این خیلی وقت فراموش میشه
و من نمیدونم اینو جسارت بکنم، عرض بکنم یا نه. و شاید دلیل این که ما در روایات داریم خیلی از ما زن و مردها جهنمی میشیم به خاطر نحوه عملکردمون نسبت به همسرمون، فرق هم نمی کنم مرد یا زن، فقط به این آدم بیرون همه میبینن میگن به به. شما همون سعد بن معاذ رو ببینید دیگه، بزرگتر از او. خب این پیامبر آمد، جبرئیل آمد، 70,000 ملک آمدن در تشییع جنازش، ولی عذاب قبر داشت. خب چرا؟ دلیلش بدخلقی در محیط خانه. یعنی گاهی اوقات ممکنه آدم بیرون خیلی آدم خوبی باشه، ولی به واسطه نحوه عمل کردش در محیط خانه جهنمی بشه. فرق هم نمی کنم زن یا من یا حتی فرزندان. حالا تابستان هم نوجوانای ما، جوانای خوب ما تو محیط خونه هستن، حتی اونا هم توجه بکنم. یعنی ما هم نباید بدخلقی بکنیم. یک جوان، نوجوان در محیط خونه، او هم باید هوای اعضای خانواده رو داشته باشه و توانمند هم هستند. یعنی واقعا برخی ما این نوجوان ها و جوان ها رو میبینیم ماشاءالله وارد یک محیط کلاسشون میشن، یک جمعی میشن، توی اردوی میشن، میترکونن اونجا را. یعنی همه را همراه خودشون با نشاط شاداب و تو خونه میشینه.
اصلا یک
اصلا با یه من اصلا هم نمیشه شیرینش کرد.
این خیلی بده. بله.
و این توان پر معلوم اون توانمندی وجود داره، ولی تو باید این نگرشه، روی کرده، نگاهه در محیط خونه اینجور. مثلا شما خانم میبینی که تو خونه با همه بدخور بدخلاق، آقا میبینی، ولی مهمون میاد نگاه میکنه، اصلا میبینی انگار یه شخصیت دیگه این فرد. چقدر بگو، بخند، شوخی بکن، آقا با اون جمع آقایون، خانم با اون جمع خانوما، ولی وقتی به خودشون میرسن آسمون میپاکه، میبینی دیگه اون بدخلقیه، ناراحتی، در حالی که نه، اولویت رو باید برای خانواده خودمون قرار بدیم، انرژی رو باید اینجا بیاییم مصرف بکنیم. این صفا و صمیمیته، اینم نشون میده خانه‌ای که این ویژگی رو داره اعضای این خانواده از سلامت روحی و روانی برخوردن. ولی اگر خانواده رفت به سمت دلمردگی، بیحالی، بیرمقی، جزیره ی عمل کردن، باید نگران اون خانواده باشه. ولی خانه این که ما میگیم میتونه مثل بهش باشه، اون کتابی که الله عزت و علی هم لطف فرمودین موقع معرفی فرمودین تحت عنوان خانه مثل بهش، واقعا انگیزه خود حقیق تو نوشتن این کتاب همین بود. مطمئن شما ببینیم بهش یک ویژگی داره به نام آرامش، یعنی ویژگی منحصر به فرد بهش اینه که انسان ها اونجا آرامش. آیه 21 سوره روم یکی از فلسفه های زوجیت رو لتسکن و الیها میگه، یعنی قرار کنار هم دیگه آرامش داشته باشیم. و خانه میتونه مثل بهش بشه، ولی بستگی به عملکرد خود زن و مرد در محیط زندگی مشترکشون داره. این هم یک نکته که ما باید بهش توجه کنیم. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، حالا شما رو بفرمایید.
نه بفرمایید بیشترین بله.
یکی با هم دیگه مهربان هم باشیم، یعنی آدمایی که از سلامت روحی و روانی برخوردارن این مهربانی رو نسبت به یک دیگر دارن. اصلا ببینید مهربانی یه حسه، یعنی اگر شما مثلا به خانومی گفتید که آقاد مهربونه یا نه، گفت بله، معلومه ما موفق بودیم. به آقایی گفتین خانومت مهربونه یا نه، گفت بله، تعارف هم نه، آبروداری هم نکنیم، یعنی اون واقعیت قلبی خودمون رو بگیم. این نشون دهنده اینه که تو این زمینه ما بالاخره توجه داریم. حالا مهربانیه یعنی چی؟ حالا من یکی دو تا مصداقش رو عرض بکنم. مثلا یه مصداقش اینه که ولو طرف مقابل ما یه جایی ناراحته، واقعا این یه طبیب کنارش بشینیم، مثلا خانم جان چیه ناراحتی، یه موقع دستی به سر گوشه او بکشیم، محبتی بهش بکنیم،
یه حس قلبی بله. دیگه یه جور دلسوزی در واقع
قشنگم طرف حس میکنه،
ولی میرسه
بله. عدا هم نباشه، یعنی ما هم از عمق وجودمون این کار رو برای طرف مقابل انجام بدیم. یا مثلا حالا آقا هم بیرون اومده ناراحت، گرما، نمیدونم گرونی، بالاخره مشکلاتی که بیرون وجود داره، زن مهربانانه باهاش برخورد بکنه. نه اینکه حالا میبینی ناراحت مثلا آقا وارد خونه میشه، خانم با اونم بدخلقی بگه مثلا چه مرگته، چرا اینجوری اومدی دوباره تو خونه، من کم از دست بچه‌هات میکشم، مثلا دست تو هم باید بکشم. نه، یه مقدار مهربانانه ببینید وقت چقدر خوب میشه فضا. اصلا واقعا نیاز داریم ما گاهی وقت، یعنی خود زن و شوهر یه جایی برای هم دیگه انگار ناز میکنه که اون یه مقدار بیشتر بهش توجه کنه، یه مقدار بیشتر بهش محبت بکنه. ما اینجا لبیک بگیم، نه اینکه ما لجاجت بکنیم،
همراه بشیم،
مقاومت نکنیم. یعنی ببین وقتی اون میگه مهربانی نیاز دارم، واقعا نیازشه، باید توجه به این نیاز طرف مقابلمونم داشته باشیم. لذا تو روایات هم ما داریم، مثلا در اون روایت داریم که پیامبر سه تا ویژگی برای بانوان بیان میفرمن، دقیقا یکی از ویژگیاش همینه که باید نسبت به شوهر مهربان و دلسوز باشه، تشفقهو، یعنی مهربانی دلسوزی رو داشته. دقیقا در نقطه مقابل مرد هم باید نسبت به زن همین ویژگی رو داشته باشه، اونجایی که حضرت فرمودن التفهم به اهله، باید مهربان ترین باشه با همسرت. خب یعنی اینو ما وقتی تو زندگیمون پیاده بکنیم، خیلی زمینه رشد و تعالی در محیط خانه فراهم میشه. وقتی اون خونه این کار علمی بخواد بشه خوبه، معنوی خوب پیش میره، کار اقتصادی بخواد انجام بشه خوب، تربیت فرزند مینو باز خوب انجام میشه. پس این رفتار مهربانانه را ما تو محیط خانه باید پرورش بدیم
انشاءالله. آقا خیلی ازتون ممنون، متشکرم، سپاسگزارم. ما دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم به اجتماع بزرگ سمت خدایی ها در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، همزمان با اختتامیه هفتمین دوره ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا که با حضور کارشناسان عزیز و نازنین و مخاطبان گرانقدر روز شنبه 25 تیر ماه همراه با نماز ظهر و عصر در حرم حضرت عبدالعظیم برگزار میشه. کم سعادتیم خدمت آجای تراشیون باشیم، آجای حسینی قومی، آجای فرحزاد، آجای بهشتی، آجای شریفیان، حاجای آبدینی، حاجای کاشانی حضور دارن، خدمتون هستیم و بی صبرانه مشتاق زیارتتون. یه اتفاق خوبی هم که قرار بیفته به 14 نفر از اونهایی که تا به حال نجف نرفتن و مشرف نشدن و در جلسه محاضرن بناست سفر نجف اهدا بشه و امیدوارم شما یکی از همین بزرگواران باشید که میرید اونجا و حضرت رو زیارت میکنید و سلام ما رو هم خواهید رسون. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. صفحه 595 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه شمس و آیاتی از سوره مبارکه لیل. برمیگردیم با احترام و با افتخار همراه شما ایم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرا آب و گل از خم قدیر است، وجودم از ولایت ناگزیر است. سری دارم که بر دامان زهراست، دلی دارم که در بند امیر است. ایام بر همتون مبارک و مهنا باشه. از همینجا به حضرت رضا علیه السلام سلام میکنیم و امیدوارم دوستانی که مشهد مشرفن حتما برای ما و همه مخاطبان عزیز، برای مردم نازنین ایران اسلامیمون دعا بکنن. خیلی از مرزها هم التماس دعا گفتن، خانواده هایی که چشم به راه حمد شفای شما هستند، انشاءالله برای سلامتی همه مرزها دعا بکنیم و حمد شفایی رو هم قرائت و تلاوت خواهیم کرد. خدمت حاجای تراشیون هستیم و ادامه فرمایشاتشون رو با دل و جان میشنویم.
اگر اجازه بفرمایید من یک نکته دیگه باقی مونده، این رو هم عرض بکنم، توضیح مختصری و دیگه انشاءالله در خدمت حضرت
بزرگوار.
یکی از ویژگی‌های سلامت شخصیت اینه که آدم محبت پذیر و قهرگریز باشه در زندگی مشترک. یعنی وقتی طرف مقابل به این بخواد محبت بکنه پسش نزنم، ولی ممکنه الان زمینه و بستر پذیرش محبت رو ندارم. ما یه قد آدم برای محبت پذیری هم باید حالش خوب باشه.
بله.
یعنی هر جایی نمیشه. مثلا دیدین یه بچه‌ای که داره بازی میکنه، گرم بازی، حال شما بریم بهش محبت کنید، تازه اعصابش خوردن میشه این بچه.
الان چه وقت محبت کردن آخه.
گاهی خود در زندگی مشترک هم همینه. ببینید اون احساسات طرف مقابلمون رو در نظر بگیم. حالا احساساتش رو میخواد به سمت ما بیاره، ما تو ذوقش نزنیم، مثلا باورتون نمیشه موقعی به خانم بزرگواری در جلسه مشاوره میگفت، میگفت من آقامون اومد رفتم به سمتش بهش محبت بکنم، میگه دوباره کنه اومدی. خب خیلی بده این دیگه، حالا میتونه دفعه دیگه بره محبت بکنه؟ حالا درسته تو ممکنه خسته ی حوصله نداری، ولی میخواد احساساتش به سمت تو بیاره، باید بپذیری. به تو آدم هایی که از سلامت روح و روان برخوردارن اینجوریه، یعنی این نیستش که این فرد رو پس بزنن، جملات خدایی نکرده بدی رو بگن. و نکته بعد این عدم قهر کردنه، ما باید قهر گریز هم باشیم. ببینید قهر دفن کردن مشکلاته نه حل مشکلات. ممکنه هر لحظه این بیرون بزنه. یه موقع این کارتون پلنگ صورتی رو نشون میداد که این آشغالا رو همه رو جمع کردن توی گودالی، نگو این خودش آتش فشانی بود، زد همه جا رو دوباره آلوده کرد. گفت قهرم همینه، خودش یه آتش فشان پنهانیه که میزنه بیرون، همه چیز رو دوباره نابود میکنه. ولی در زندگی های دینی اون چیزی که اسلام عزیز تأکید میکنه حل مشکله. ولی من توی روایات ندیدم جای اهل بیت توصیه به قهر کرده باشن. یعنی حتی در اون آیه شریف سوره نساء که در باره نشوز میگه، اونجا فحج روحون نمیگه، فحق روحون نمیگه، فرق میکنه این دوتا با اونجا نمیگه قهر کنیم با هم دیگه. ولی من میخوام بگم ما توصیه به قهر نداریم در فرهنگ دینیمون که خصوصا زن و شوهر به سمت قهر برن. پس از این آداب رو در زندگیمون رعایت بکنیم، یعنی محبت پذیر باشیم و قهر گریز. و این یک هنره، یعنی انشاءالله خیلی از زوجهایی که بیننده برنامه ما هستن بگم مثلا من بعد از 30 سال 40 سال با همسرم تا حالا قهر نکردم، این معلوم آدم هنرمند. ولی اینکه تقریبا توقی بخورید قهر بکنیم، از قهرهای کم هم شروع بشه به طولانی، این ضعف،
یعنی کم کم در واقع فاصله ایجاد میکنه.
من یه موقعی برای فرهنگیان و معلمین میگفتم، گفتم معلمی که کلاس قهر کرد این دیگه باید بره خونه شد.
بله،
یعنی اون دیگه نمیتونه اثرگذار باشه، یعنی ضعف این قدرت نیست.
بسیار خوب، خیلی ازتون
بزرگوار، سلامت باشید.
امروز آخرین جلسه است که ما در این فصل خدمت حاج آقای تراشیون عزیز هستیم و امیدوارم که به زودی باز هم از فرمایشات ایشون، از مباحث بسیار ارزنده ایشون که هنر خوب زیستن رو به ما آموختن، بهره مند بشیم. من خیلی چیزا از شما یاد گرفتم.
بزرگوارین، لطف دارین.
حاج آقای تراشیون رو بدون تعارف و بدون اغراق و بدون مبالغه عرض می‌کنم، تخصص شما در این حوزه واقعا ستودنی است، چه در حوزه تربیت کودک و نوجوان و چه در حوزه خانواده. الحمدلله رب العالمین، خیلی خوشحالم که تألیفات متعددی از شما به جا مونده و خیلی عظیم مشتاقان مباحث تربیتی میتونن مراجعه بکنن، مطالعه بکنن و به تفصیل این مباحث رو اونجا دنبال بکنن. انشالله هر جا که هستید براتون آرزو موفقیت.
برای بندم واقعا یک توفیقی بود در تقریباً 65 برنامه‌ای که در خدمت بینندگان خوبمون بود.
بله،
تقریباً 1.5 سال گذشت و توفیقی بود الحق و الانصاف. من یه حلالیت هم جا داره به طلبم بینندگان بزرگوارمون، اگر یه جای جمله گفتیم برخی دلخور شدن ناراحت و قصد اون همیشه خیر بوده.
حتما
این
هم
برنامه که بتونیم کمک بکنیم به زندگی. البته یه ویژگی جناب شریف مباحث خانواده داره، بالعکس مباحث اخلاقی دیگه. بله، یه نفر رو میگیره تو خانواده. بله. مثلا من گاهی دیدم صحبت هم که میکنیم یه جایی میونه مثلا آقای مثلا آرنجی به خانم گوش کن، مثلا اون میگه خودت گوش کن.
بله.
یعنی این هست تو
یا بچه‌ها یا خانوما یا آقایون، بالاخره یه کسی
من از حلالیت میطلبم اگر نقطه بودی شوری شکل گرفته. از حضرت عالی خیلی خوشحال که در این یک سال و نیم مقابل حضرت عالی
خواهش میکنم،
موجه توانمند با تجربه و این دوستی ما انشالله
حتما
از همه عزیزانی که پشت صحنه زحمت کشیدن، برادر بزرگوارم جناب آقای رکنی در حق و بلانصاف مدیریت برنامه سمت خدا رو در این 14-15 سال به خوبی دارن پیش میبرن و انشالله این برنامه مستدام باشه، ما توفیق باشه دوباره زمان دیگه در خدمت انشالله بینندگان خوبمون باشیم.
بزرگوارید، هم از شما باز تشکر میکنم، هم از خانواده محترم که بالاخره حاج آقای تراشیون هست شهر مقدس قم هر چهارشنبه مهمان ما بودند. انشالله که خدا به شما خانواده محترم سلامتی عطا بکنه. دعا کنید و انشالله خدا حافظی کنید.
خدای خداوند نسل ما را صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده. توفیق خدمت گذاری به جوامع بشری، جوامع انسانی،